میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه که انشاءالله اگر فرصت بود در برنامه های آینده هم این موضوع رو خواهیم پرداخت، هم برنامه و کارهای دیگه که در حوزه روانشناسی، مثلا برنامه هوش مصنوعی راه رو داشتیم که همکاران و دوستانم تو دانشگاه امیرکبیر ساختن، دقیقا مشاوره میده، مشاوره برای ازدواج و افرادی که مناسب هستن یا نه، یا برنامه دیگه که برای روانشناسا طراحی کردیم که این میاد و شبیه سازی اون جلسات مشاوره رو انجام میده. اصلا این که چه کاربردهایی در حوزه آموزش، تشخیص، درمان، دوامبخشی، بهینه‌سازی خدمات درمانگران و تکنسیان ها میتونه داشته باشه، همه اینها را ایشالله میتونیم در فرصت
برمایه بعد بله صحبت کنیم. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر پیمان حسنی اپریان، متخصص علوم اعصاب شناختی. سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع هوش مصنوعی و روان ما. مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر روان انسان انجام شده. بخشی رو طی گفتگو با دکتر ابهریان شنیدیم و باید گفت که هوش مصنوعی هر چقدر هم که پیشرفت کنه نمیتونه جایگزین قدرت خلاقیت انسان باشه. بنابراین خیلی از طراحان با تمرکز روی ذهن انسان و حتی عوامل انسانی میتونن مزیت رقابتی بین نیروی انسانی و هوش مصنوعی رو محک بزنند.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت، امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا به این ساعت و این لحظه سپری کرده باشید. امروز داریم راجع به هوش مصنوعی و روانمون صحبت میکنیم. ممنون میشم با بسته گزارش امروز در کنار من باشید. شما اهل استفاده از هوش مصنوعی هستید یا خیر؟ برای چه کاری و چند ساعت؟
نه اصلا.
بله، درس و مشق بچه ها
به کارم نیومده تا حالا. من استفاده نمیکنم، دخترم استفاده میکنه.
روزی چند ساعت برای چه کاری؟
بیشتر سوالاتی که داره به جای اینکه از گوگل استفاده کنه هوش مصنوعی استفاده میکنه، جایگزین کرده.
بله در اکثر مواقع.
برای چه کاری چند ساعت؟
برای درسی، بیشتر تحقیقات علمی.
خلالی در زندگی و روند زندگی شما پیش میاره استفاده از هوش مصنوعی؟
اگر استفاده بیش از اندازه باشه بله حتما. بله.
چقدر از هوش مصنوعی برای بیماری ها ازش استفاده میکنید؟ برای اختلالات روان؟
برای روان رو نمیدونم، ولی برای بیماری همیشه استفاده میکنم. هر جام درد بگیره میزنم میپرسم.
بیشتر مواقع وقتی مشکلی داریم خب ازش سوال میپرسیم و به جوابمون تقریبا میرسیم.
آیا استفاده از چت بات ها مثلا هوش مصنوعی تاثیر روی سلامت روانتون میذاره یا خیر؟
اونم اگر بیش از اندازه استفاده بشه قطعا اختلال ایجاد میکنه. ما دیگه نمیتونیم ارتباطمون رو با آدم ها پررنگ کنیم و با هوش مصنوعی و با یک ربات بیشتر صحبت میکنیم، ولی با آدم ها ارتباطمون کمتر میشه.
فکر نمیکنم خلالی ایجاد کنه.
سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاهچراغ، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خب همچنان در خدمت شما این با طرح موضوع هوش مصنوعی و روان ما. خب در خدمت خانم دکتر مریم زینالی روانشناس خواهیم بود، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده کتاب از فروید تا چت جی بی تی. خانم دکتر زینالی سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدید.
سلام، امیدوارم که حال شما و شنونده های عزیز خوب باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با این موضوع جذاب که همیشه دغدغه ما آدم ها هستش، به خصوص
بله.
روزها که ممکنه هوش مصنوعی تو اتاق درمان یا جای خودش رو هم کم کم باز کنه.
بله که باز کرده دیگه.
آره ولی خیلی باید احتیاط کنیم، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه اما نمیتونه اون چیزی باشه که درمان رو به صورت درمان نشون بده، به خاطر اینکه ما توی روان درمانی یا حتی سایر شاخه های پزشکی درمان رو باید ببینیم مثلا تعریف درمان چیه. من توی کتابی که نوشتم و شما زحمت کشیدین اسمشو گفتین، تاکید کردم به این که درمان رابطه میان دو تا آدم با همه پیچیدگی ها، با همه ناکامی ها، با همه لحظات نابس، پس یه جور انگار یه همدلیه که از زندگی برمیاد نه از پیشبینی آماری. تماس چشمیه، سکوت مشترک. الان ممکنه شنونده ها من میگن که میگی تماس چشمی، ولی الان شما مشاوره آنلاین هم بعضی مواقع میگید. بعد نفس کشیدن همزمان پشت خطوط تلفن برای من روانشناس پیام داره که اینا رو نمیشه با هوش مصنوعی و با چت‌بات ها شبیه سازی کرد. واقعیتش اینه که انگار یه جورایی هوش مصنوعی علائم رو درک میکنه ولی نمیتونه تجربه زیسته فرد رو درک کنه. اصلا نمیدونه این استرابی که فرد داره راجبش حرف میزنه چه ریشه فرهنگی، طبقاتی یا خانوادگی داره. نمیفهمه چرا برای این فرد خاص نگفتن ترسناکتر از درده.
بخاطر اینکه این احساس نداره دیگه. یعنی روانشناس بخشی از اون درمانش بر اساس اون احساسی است که اتفاق میفته و شکل میگیره.
اصلا یه دارم با هم خودمونی تر حرف بزنیم. این که هوش مصنوعی از کجا میاد؟ چت‌بات ها از کجا میاد؟ من یه برنامه نویسم، نشستم پشت فرمون برنامه نویسی، یه سری خطوطی دادم که متناسب با سوالی که شما از من میکنی بخوام جواب بدم. درسته؟ در واقع با برنامه نویسیه که این هوش مصنوعی شکل گرفته دیگه. خب پس یعنی من آدم نشستم یه چت‌باتی رو اختراع کردم که متناسب با سوال شما بدون هیچ گونه درک و فهم و احساسی میان جواب میدم. ما چرا میگیم آدم اشرف مخلوقاته؟ به خاطر اینکه میگیم آدم ها شناخت دارن. ما میگیم که یک پله بالاتر از سایر موجودات یه چیزی تو مغز ما به عنوان شناخت، به عنوان کاگنیشن داره اتفاق میفته و این چیزی نیست که تو چت‌بات اتفاق میفته. من روانشناس وقتی یه آدم میشینه جلو من، وقتی حرف میزنه متناسب با تجربه، ادراک و شناختم و با توجه به علمم میرم و بهش کمک میکنم، ولی چت‌بات فقط اون قسمت علمو داره، بقیه رو دیگه نمیدونه چی به چیه.
بله.
این که معلوم نیست من مراجع بخوام چه خط پایی رو بزنم یا نزنم. قطعا یه چیزایی رو میگم که دلم نمیخواد تا اون اما به وجودم بهش حرف بزنم و بعضی مواقع حتی به بچه‌ای که تصفات داره به من
دیگه
یکی انگار داره بیش از اندازه به بخشت میخوام خودمونی بگم هندونه زیر بغلم میذاره و اصلا منو مواجه نمیکنه با شکست هایی که ممکنه برام اتفاق بیفته. تاباوری رو به من یاد نمیده چون همش داره به من میگه آفرین آفرین، حرف خوبی زدی، آفرین، این خوبه، اینی که داری میگی خیلی عالیه.
مهارتی هم یاد نمیده. خانم دکتر زینالی، دو حالت داره. گاهی روان درمانگر از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای ارائه خدمات روان به مراجعش و گاهی خود بیمار میشینه پای چت‌بات ها، حالات خودش رو براش تشریح میکنه و اون بهش پاسخ میده. خب مورد اول رو باز میگیم که زیر نظر متخصصه، متخصص روانشناسه، ولی در مورد ولی در مورد مورد دوم فکر کنم اونجا یک مقدار وضعیت خطرناک میشه. من بشینم و ساعت ها با این چت‌بات چت کنم یا گفتگو کنم، حالات خودم رو بهش بگم، اونم نهایتا منو راهنمایی کنه که آره برو همچین کار رو بکن که سرانجامش هم معلوم نیست که چه خواهد بود.
آخه میدونی ما یه مشکل دیگه هم داریم تو سناریوی اول که شما فرمودین. خیلی مواقع میشه که ما بدون این که تسلط به منابع درسیمون یا تجارب برگرفته از اساتیدمون داشته باشیم، من روان درمانگر که در ابتدای کارم هست، شتاب به دوستانی که ابتدای کار میخوام این فقط توجهشون رو جلب بکنم، شتاب به دانشجویان یا کسایی که ابتدای راهن، استفاده از هوش مصنوعی تنبلتون میکنه دوستان، چون فکر میکنین که سوالتون رو میپرسین اون یه راهکار میده ولی همه جوانب رو در نظر نمیگیره و بعضا شما ممکنه که راه رو کامل اشتباه برین. پس تو سناریوی اول ما یه ذره باید مراقب باشیم. تو سناریوی دوم چون چت‌بات رابطه درمانی و همدلی نمیتونه با آدم برقرار بکنه، پس اصلا به رفتن تو این ماجرا یه مقدار آدم ها رو گیر میندازه.
درسته.
هرچند که یه جاهایی که تو میدونیم که ما وقتی که از چت‌بات میتونیم یه سوالی بکنیم که منطبق با خواسته خودمون بهمون جواب بده، ولی آدمی که روبروی شما هست به عنوان روان درمانگر میتونه نکات مهمی رو به شما یادآور بشه که توی رشد و توسعه فردی شما بهتون کمک میکنه. پس در واقع یه جای هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه، مثل شمشیر دو لبه میمونه، مثل چاقو میمونه. چاقو اگه نباشه شما خیلی کارا نمیتونین انجام بدین، ولی از همین چاقو شما استفاده بعدی هم میتونین بکنین. پس بلد باشین که کجا ازش چه استفاده کنیم، چه حرفایی رو اهمیت بدیم، چه حرفایی رو یه گوشه نگه داریم تا بریم با یک مشاور صحبت.
بعد بهش به عنوان یک ابزار نگاه کنیم، این که فقط به من کمک کنه، نه اینکه بیاد حالا جای منو بگیره. ببیشه در خصوص برخی از تخصص‌ها مثل روانشناسی که همونطور که شما هم فرمودین اون گفتگوی چهره به چهره روانشناس با مراجع خودش یک دنیا حرف داره و میتونه از همون نگاه کردن و دیدن چهره مراجع پی به خیلی از حقایق در وجود این فرد ببره و همون میتونه در روند درمان به روانشناس کمک کنه. ولی خب این حس و حال در هوش مصنوعی وجود نداره، هر آنچه که در الگوریتمش وجود داره اون رو به عنوان یک نسخه درمانی ارائه میده و حالا نتیجهش چه شود باز بماند. خانم دکتر، راجع به کتابتون هم صحبت کنیم، کتاب از فروید تا چت جی پی تی. در این کتاب خب یک مقدمه وجود داره، فصلهایی وجود داره و در نهایت یک سری توصیه هایی هم قطعا به عنوان پیشنهاد ارائه شده، ولی روند کتاب چه پیامی داره و در نهایت چی میخواییم به مخاطب بگید؟
بله، علت این که من اصلا اسم کتاب گذاشتم از فروید تا چت‌جی‌پی‌تی برای اینکه ما میدونیم به هر حال یکی از سردمدارای روانشناسی جناب فروید.
بله.
در واقع روانشناسی کلاسیک از فروید تا رفتارگرایی شروع میشه و بعد از اون انقلاب شناختی میاد. از طرفی نمیتونیم کتمان بکنیم که هوش مصنوعی هم وجود هوش مصنوعی رو نمیشه کتمان کنیم، پس ما میایم در مورد هوش مصنوعی و روانشناسی در فصل دوم راجع بهش حرف میزنیم و میگیم که اصلا مدل های زبانی مثل چت جی پی تی چجوری ساخته میشن. چون واقعیتش اینه که یکی از مواردی که توی روانشناسی خیلی بهش توجه میشه ساختار هوش طبیعی یا ساختار مغز و ساختار هوش مصنوعیه. خب
بله.
و از اون بر باید ببینیم که اصلا تشابه و تفاوت هایی که یک ابزاری مثل چت جی پی تی و ابزارهای مشابهی که تو کتاب راجع بهش صحبت شده با فرایندهای ذهنی انسان چیه. و بعد از اون تو فصل 3 من خیلی تاکید کردم، یعنی به این نکته رسیدم که درمانگر دیجیتال آیا افسانه است یا واقعیته و یه سری نمونه هایی رو تحلیل کردم. و بعد از اون مثل همه ابزارهایی که در کنار ما آدم ها و کنار درمانگرها بهشون کمک میکنه فرایند رو تسهیل کنه، در مورد هوش مصنوعی در کنار درمانگر انسانی حرف زدم. و فصل پنجم هم در مورد این گفتم که اصلا وقتی مراجعه با ربات یا با بات صحبت میکنه و مکانیزم همدلی زبانی چجوری نادیده گرفته میشه، چه اتفاقی میفته. و فصل ششم فرصت ها و تهدید های آینده هوش مصنوعی رو حرف زدم. فصل هفتم تازه رسیدم به این که از فروید تا چت جی پی تی چه مسیر چه تغییراتی کرده. آخر کتابم که جان کلام رو میرسونه، اگه اجازه بدین من خیلی سریع بخونم. پیام کلیدی کتاب اینه که هوش مصنوعی قرار نیست جای روان درمانگر رو بگیره، بلکه اگر درست فهمیده و طراحی بشه میتونه دستیار روان درمانگر در ساختن جهانی انسانی تر باشه. هوش مصنوعی نه دشمن روانشناسیه، نه روانشناس باید تکنولوژی گریز باشه. فقط اون چیزی که مهمه حفظ اصولیه که روان درمانی رو از هر گفتگوی ساده‌ای متمایز میکنه. اون اصول چیه؟ رابطه، حضور، زمان، اخلاق و باور به تغییر.
بله.
باور به تغییر. جهان تغییر کرده و مراجع این رو متوجه میشه و شاید اگر فکر کنه که من روان درمانگر گارد دارم نسبت به هوش مصنوعی، اعتمادش رو از من هست میتونه بکنه. این کتاب دعوتیه برای اینکه یه فکری بکنیم راجع به اینکه حالا که هوش مصنوعی انقدر فراگیر شده چجوری میتونیم ازش استفاده که درست داشته باشیم.
بسیار عالی. سپاسگزاریم از شما خانم دکتر زینالی گرامی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا حافظ.
افق روشن. افق روشن. افق روشن.
چطور یه نوجوان تبدیل میشه به یه ماشین تخریب؟ جادو و جنبری در کار نیست. اسم این تکنیک مهندسی فریبه. مغز نوجوان مثل یه ماشین مسابقه است. موتورش جت، ترمزش دوچرخه. تو این سن مغز تشنه هیجان و دیده شدنه، ولی بخش منطقی که باید ترمز رو بکشه هنوز کار نمیکنه. شکارچی ها هم دقیقا دست میذارن رو همین نقطه ضعف. از باندهای مواد مخدر کاونتی لاینز تو بریتانیا و تبکارهای خشن MS-13 تو آمریکا گرفته تا داعش، فرمول همشون یکیه. اونها توی فضای مجازی یا اطراف مدرسه ها کمین میکنن تا بچه های تنها رو پیدا کنن. اولش خبری از خشونت نیست، با نقاب یه رفیق وارد میشن. به این روش که 6 مرحله داره میگن گرومینگ یا تیمار روانی. قدم بعدی قطع ارتباط با دنیا. کاری میکنن نوجوان باور کنه خانواده دشمنه و حقیقت فقط پیش اونهاست. با ماموریت‌های کوچیک شروع میکنن تا ترسش بریزه. نوجوان برای گرفتن تایید گروه شرطی میشه و برای راضی نگه داشتن این رفقای جدید حاضر دست به هر کار بزنه. خیلی از این بچه‌ها فکر میکردن کف خیابون هم ادامه بازی کامپیوتریه. اینها ذاتاً جنایتکار نبودن، قربانی‌هایی بودن که مغزشون هک شده. شکارچی‌ها از نیاز ساده دیده شدن سوء استفاده کردن تا از این بچه‌ها ابزاری برای آشوب بسازن.
و کلام پایانی افق روشن امروز، یکی از تهدیدات مهم حوزه هوش مصنوعی اینه که کشورهایی که در این فناوری پیشتازن، اول خودشون از این فناوری استفاده میکنن و اون رو توسعه میدن و بعد با ایجاد سازوکارهای محدود کننده دیگران رو از دسترسی به اون منع میکنن. این هم جمله پایانی و کلام پایانی برنامه امروز افق روشن. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر، می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا میتوان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی میتوان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
وقت شما به خیر باشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با ساحل آرامش از رادیو سلامت. ساحل آرامش،
نمیتونم، روم نمیشه، چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارمو باز کنه و جواب آزمایشمو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کار یه نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصی مرد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چی کار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحتن و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایل رو ما روی میز میذاریم، من خب کشوم رو قفل نمی کنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن. اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی رو کشمشی چیزی باشه در میارن. واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو، چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگر رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد، امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون رو، ای تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک میکنم، آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه داده، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم؟ بگیم باشه این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم. ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمیان، همه چیشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو همدیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم، این طور باشه، اون طور باشه. محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره. مدرسه سری قوانین داره، ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم، انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزن، مطمئنن هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش، یا تو همون اداره یا جای دیگری بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، خیلی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانواده هم همینطورم. مطمئنن منم به خودم اجازه نمیدم یه چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.